صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، چشمان ما را بگشا تا در این ساعت از کلام تو چیزهای عجیبی را ببینیم. صدای انجیل تقدیم می کند مطالعه و بررسی مزامیر حضرت داوود، 19 قسمت از تورات مقدس. عنوان کتابی که اکنون مورد مطالعه و تفکر و تعمق ما می‌گردد، در فارسی به زبور و در جمع به مزامیر حضرت داوود مسما می‌باشد، اما در کلمه عبری به معنی کتاب ستایش یا حمد و ثنا یا سرایدن سرودهای روحانی مسما می‌باشد که ریشه آن از لغت عبادت و پرستش گرفته شده است. این قسمت از تورات مقدس شامل 150 فصل می باشد و چون داوود پیامبر این را مرد خدا بیش از هر کسی دیگری سرود ستایش را سرایده، بنابراین به کتاب مزامیر داوود پیامبر مسما می باشد، در حالی که نویسندگان دیگر نیز در تدوین آن سهیم بودند. حضرت داوود 73 سرایدهش را در این کتاب به ثبت رسانیده، اشعاری که در بسیاری جهت جنبه عرفانی داشته و روح عبادت و ستایش را در قلب‌های هر خواننده تقویت می‌سازد و به ناله‌های بشر که زبان ما قاصر از بیان آن می‌باشد اشاره نموده و از خداوند طلب حکمت و یاری می‌کند. به غیر از حضرت داوود، سلیمان نبی و آصاف و اتان و حضرت موسی نیز در این کتاب دعاها و سرودهای ستایششون رو می‌تونیم پیدا بکنیم. کلید یا لغت اصلی که در کتاب زبور بیش از هر کلمه دیگری جلب نظر می کند کلمه هللویا می باشد که به فارسی معنی خدا را شکر دارد، لغتی که با روح و روان هر مسیحی آمیخته شده است، زیرا هر مسیحی بایستی دائما خدا را حمد و ثنا بخواند و او را شکر کند، زیرا که فیض عظیم خدا نصیب ایمانداران شده است. مفسرین علم الهی معتقدند که زبور فصل 50 و همچنین 150 کلید درک مزامیر محسوب میشه که بدون این دو ما هرگز قادر به درک معنی این زبور و همچنین عمق این قسمت از کلام خدا نخواهیم بود. زبور 150 به زبور هللویا یا زبور خدا را شکر مسما می باشد، زیرا اگرچه فقط 6 آیه را شامل میشه، ولی بیش از 13 بار کلمه هللویا در این قسمت ذکر گردیده است و این کلمه یعنی هللویا پایان بخش کتاب مزامیر نیز می باشد. مزامیر حضرت داوود از عمیق‌ترین احساسات بشری در مورد عبادت و راز و نیاز با خدا یکتا سخن می‌راند که آدمی با تمام جلال و جبروتی که دارد و در این حال با آن که در پست‌ترین حالت و موقعیت روحانی قرار گرفته میتوند با خدا یکتا، با خالق عظیم خودش صحبت کنه و از همه مهمتر خدا نیز با او از روی مهر و لطفش سخن بگوید و گفتگو کنه و به اصطلاح مشارکت داشته باشه. اینها اشعاری هستند که در روح و روان آدمی نقش بسیار مهمی رو بازی می کنند و اثر آن بر جان و رابطه هر انسان با خدا غیر قابل توصیف می باشد. و شاید بتوان گفت که زبور 119 که به اشعار مقدس در وصف گفتار خدا بیان شده است، بزرگی و عظمت کلام خدا و اهمیت گفتار خدا را که در حقیقت حیات بشر محسوب میشه به نحو بسیار زیبا و شایسته برای ما آشکار میکند. این کتاب از تورات مقدس سبب برکت و آرامی روح و جان و روان میلیون ها انسان در طول ایثار و زمانهای مختلف بوده و میباشد. کتابی است که تمام حالت و موقعیت بشر را آشکار میکنه و بیان کننده راه حل مشکلات و علت گرفتاری های آدمی میباشد. و بدون شک قلب هر خواننده را از هر نژاد و مسلک و مرام برکت خاص میدهد، با قلب ها و وجدان ماها صحبت میکنه و به قول معروف یکی از مقدسین کلیسا در مورد زبور داوود گفته است که مزامیر داوود صدای روح و وجدان و قلب بشریت می باشد و در حقیقت صدای کلیساست که به گوش جهانیان باید برسد. مارتین لوتر این واعظ شهیر فرموده است که هر فصلی از کتاب زبور کتابی است برای مقدسین. و مرد خدا یعنی جان کلوین در این مورد فرموده است که کتاب زبور تاوان دهنده دردها و مشکلات جانهای بشر می باشد. در کتاب مزامیر نه فقط انسان قادر است آیاتی در مورد هر حالت و موقعیت اجتماعی و روحی برای خودش پیدا بکنه، بلکه باید بگیم که کتابی است که درباره نجات دهنده موعودی که خدا یکتا از ابتدا به آدم و حوا وعده آن را داده است سخن میرانه، نبوت ها میکنه، پیشگویی ها میکنه، یعنی درباره نجات دهنده جهان عیسی مسیح موعود، به طوری که حتی دعاهای منجی جهان را نیز در رویاهایی که داوود پیامبر از خدا گرفته با الهام الهی در آن نوشته شده است. موعود بودن عیسی مسیح به عنوان آن وعده خدا و آن یگان نجات دهنده جهان در این کتاب به نحو بسیار استثنایی آشکار و مشهود گردیده است. و چون این کتاب 1000 سال قبل از ظهور عیسی مسیح نوشته شده است، بنابراین از نظر پیشگویی های مذهبی بسیار پر ارزش و مفید و سند بسیار محکمی است برای شناخت نجات دهنده بشریت می باشد. خود عیسی مسیح نیز بارها به این امر اشاره کرده، به طوری که وقتی از مردگان قیام کرد به شاگردان خود فرمود همین است سخنان که وقتی با شما گفتم که ضروری است که آنچه که در تورات موسی و صحف انبیا و زبور داوود درباره من مکتوب است به انجام برسد. مطابق این گفته عیسی مسیح، موضوع کتاب زبور خود مسیح نیز می باشه و عامل ستایش نیز در اشعار می باشد. یعنی بعضی از زبورها به مزامیر مسیح مسما می باشد، زیرا درباره جلال و جبروت او، درباره مقام او، درباره کار او، درباره زندگی او سخن می رانند، مخصوصا درباره صلیب و مرگ رستاخیز عیسی مسیح و سرانجام درباره بازگشت ثانوی او حضرت داوود در اشعارش بسیار پیشگویی های مهمی کرده است. مزامیر را میشه به چند دسته تقسیم کنیم. گذشته از زبورهایی که درباره مسیح موعود سرایده شده، زبورهای تاریخی و اشعار طبیعی، اشعار جنگی و ماموریتی نیز وجود دارند و نحوه نگارشان برخلاف روشهای انسانی بیشتر به 5 کتاب موسی شبیه می باشد. نظم زمانی و تاریخ نگارش نقشی در تنظیم اشعار حضرت داوود ندارند. برای همین است که مزامیر را نیز میتوان به 5 قسمت تقسیم کرد، همان گونه که کتاب تورات موسی شامل 5 قسمت میباشد. قسمت اول که 41 فصل اول را به خود اختصاص داده با کتاب پیدایش تطبیق می‌دهند، زیرا همان گونه که در کتاب پیدایش یعنی اولین کتاب تورات درباره انسان کامل و سقوط انسان از درگاه خدا و مبارزه اهریمن صحبت می‌کنه، در 41 فصل اول زبور داوود نیز ما با انسان کامل و عامل سقوط بشر از درگاه خدا و رد کردن نقشه خدا به وسیله انسان روبرو می‌شویم. قسمت دوم که شامل فصل 42 الی 72 می باشد با کتاب خروج یعنی دومین کتاب تورات مقایسه گردیده است، زیرا همان گونه که در کتاب خروج صحبت از رهایی قوم بنی اسرائیل از مصر می باشه و سرانجام این قوم از دست مصری ها آزاد می شن و نجات پیدا می کنن و وارد سرزمین موعود می شن، در این فصل ها نیز صحبت از رهایی و نجات دهنده و آزاد شدن بشر از گناه می کنه. قسمت سوم شامل فصل های 73 الی 89 است که با کتاب لاویان تورات مقایسه شده، چون درباره تاریکی های زندگی و عبادتگاه ها و نحوه پرستش صحبت بسیاری میکنه و اشعار زبور در این فصل به این مطالب نیز به نحوه خاصی اشاره میکند. قسمت چهارم که شامل زبور 90 الی 106 می باشد با کتاب اعداد مشابه است که چهارمین قسمت از تورات مقدس محسوب میشه و سرانجام قسمت پنجم شامل فصل‌های 107 الی 150 می باشه که با کتاب تثنیه مقایسه شده و درباره کاملیت و عبادت حقیقی و ستایش خداوند به خاطر کلامش صحبت میکنه. تقسیم بندی کتاب مزامیر رو خدمتتون عرض کردم. حالا به فصل اول کتاب زبور داوود روی می آوریم و از آیه اول براتون می خونم. عرض کنم که در زبور اول حضرت داوود تفاوت دو راه زندگی و دو انسان متفاوت و دو مقصد مختلف را برای ما آشکار می کنه و دوستان عزیز بدون شک من و شما در یکی از این دو راه هستیم و من دعا می کنم که جزو راه و راه راستی و مقصدی که به خدا منتهی می گردد باشم، زیرا فقط این راست که حقیقتا می تونه ما را به خدا یکتا برسونه. اجازه می خواهم که ابتدا آیات زبور فصل اول را براتون بخونم و بعد به بازگو کردن معنی آیات بپردازم. حضرت داوود در فصل اول کتاب زبور اینطور می گوید: خوشا به حال کسی که به مشورت شریران نرود و به راه گناهکاران نایستد و در مجلس استهزا کنندگان ننشیند، بلکه رغبت او در شریعت خداوند است و روز و شب در شریعت او تفکر می کند. پس مثل درختی نشانیده نزد نهرهای آب خواهد بود که میوه خود را در موسمش می دهد و برگش پژمرده نمی گردد و هر آنچه می کند نیک انجام خواهد بود. اما شریران چنین نیستند، بلکه مثل کاهن که باد آن را پراکنده می کند. لحاظا شریران در داوری نخواهند ایستاد و نه گناهکاران در جماعت عادلان، زیرا خداوند طریق عادلان را می داند ولی طریق گناهکاران هلاک خواهد شد. اجازه می خواهم یک بار دیگر این آیات بسیار پرمعنی رو براتون بخونم. می فرماید: خوشا به حال کسی که به مشورت شریران نرود. دقت کنید دوستان عزیز، خوشبخت چه کسیه؟ خوشا به حال کسی که به مشورت شریران نرود و به راه گناهکاران نایستد و در مجلس استهزا کنندگان ننشیند، بلکه رغبت او در شریعت خداوند است و روز و شب در شریعت او تفکر می کند. پس مثل درختی نشانیده نزد نهرهای آب خواهد بود که میوه خود را در موسمش می دهد و برگش پژمرده نمی گردد و هر آنچه می کند نیک انجام خواهد بود. اما شریران چنین نیستند، بلکه مثل کاهن که باد آن را پراکنده می کند. لحاظا شریران در داوری نخواهند ایستاد و نه گناهکاران در جماعت عادلان، زیرا خداوند طریق عادلان را می داند ولی طریق گناهکاران هلاک خواهد شد. حضرت داوود انسانها را به خاطر مسیر زندگی و راهی را که برگزیده‌اند به دو گروه تقسیم کرده: گروه اول عادلان یا کسان که راه خدا را طی می‌کنند یا شخصی که خدا شناس و خدا طلب است و گروه دوم کسانی که راه خدا نشناسی را پیش خود کردند و یا اشخاص شریر. در آیه اول می‌گوید چه سعادتمند هستند کسانی که پیرو پند شریران نیستند و با گناهکاران معاشرت نمی کنند تا کارهای خدا را مسخره نمایند. چه سعادتمند هستند و یا سعادتمند و خوشبخت کسانی هستند که پیرو پند شریران نیستند و با گناهکاران معاشرت نمی کنند تا کارهای خدا را مسخره نمایند. در آیات بعد علت سعادتمندی این اشخاص را بازگو می کند و توضیح می دهد. او شروع به اعمالی که شخص عادل در عوض باید انجام بدهد میکنه، یعنی اعمالی که شخصی عادل و یا شخصی که سعادتمند بایستی این کارها رو بکنه. میفرماید خوشبخت کسی است که به مشورت شریران نمیره و یا هم صحبت با افراد شریر نیست، هم دم با آنها نمی باشه و دوم به راه گناهکاران نمی ایسته، یعنی حتی نمی ایسته تا ببینه که این افراد شریر و گناهکار و خدا نشناس چه نقشه های شومی رو دارن طرح می کنن و در جشن ها و گرد هم آیی این افراد شریر نیز شرکت نمی جوید. علت آن اینه که حضرت داوود به خوبی از اثر نهادن و یا نفوذ شریران در زندگی یکدیگر اطلاع کامل داشته و می دانست که اگر شخص پاکی با شریران دائما در مشورت و مشارکت باشه، این شخص او را تحریک می کنن و سرانجام آنان او را از راه پاک به دور خواهند آورد و در حقیقت او را به راه بد هدایت خواهند کرد. این آیه با شعر بسیار معروف سعدی که می فرماید با بدان کم نشین که صحبت بد اچه پاکی ترا پلید کنند، آفتاب را بدین بزرگی پاره ابری ناپدید کند، مطابقت کامل داره که بایستی مواظب باشی با چه کسانی شما همدم و همیار هستید. حضرت داوود میگوید دوستان و اشخاصی که با آنان مشارکت دارید نقش بسیار مهمی در نوع اخلاق و ایمانتون و زندگیتون خواهند داشت و الحق راست گفتن که اگر میخواهی شخصی رو بشناسی ببین که دوستان او چه کسانی هستند. اگر میخواهی شخصی رو بشناسی ببین که دوستان او چه کسانی هستند. این راهی است که شخص خداشناس باید طی کنه، یعنی از شریران و از مصاحبت و همنشینی با آنها پرهیز کند. این جنبه منفی عمل او می باشد، اما در عوض باید این جنبه مثبت را نیز انجام بدهد. یعنی در آیه دو که می گوید بلکه رغبت او در شریعت خداوند است و روز و شب در شریعت او تفکر می کنه و یا به جای اینکه با شریران باشد شب و روز خود را در فرامین خدا یکتا به سر می آورد. در کلام خدا تفکر و تعمق می کنه. در سکوت کلام خدا را می خونه تا صدای خدا را بشنود. اشتیاق وافری به انجام هر عمل خدا پسندانه داشته و در قوانین خدا فکر می کنه و در اندیشه آن است که امروز را بهتر از دیروز در اطاعت و پیروی کردن از قوانین خدا به سر بیاورد و یا در طلب مقدس شدن و نزدیکتر شدن به خدا یکتا می باشد. تفکر و تعمق کردن در کلام خدا باید جزی از عادات غیر قابل تفکیک برای هر ایماندار باشه، زیرا در کلام خدا نیروی عظیمی است که این نیرو آدمی را نه فقط از شکست در مبارزه با اهریمن معصوم می‌داره، بلکه شخص را به خدا نزدیک‌تر ساخته و در نتیجه از سیرت و صفات الهی بهره‌مند می‌گردد. از آیه 3 درباره قدرت شخصی که در کلام خدا تفکر می‌کنه و از شریر دوری می‌ورزد صحبت می‌کنه. ببینید حضرت داوود چین شخصی را به درختی تشبیه کرده و می‌گوید آنان همانند درختانی بر کنار رودخانه می‌باشند که میوه‌های مرغوب را در هر فصل و بدون انقطاع به بار می‌آورند و برگ‌هایشون هرگز خشک نمی‌شه و هر آنچه که انجام می‌دهند نیک فرجام می باشد. به زبان دیگر مهمترین و مفیدترین افراد در جامعه بشری کسانی هستند که در کلام خداوند رشد می کنند و در آن تفکر و تعمق نموده اجازه می دهند که صدای خدا در قلبشون شنیده بشود. مقصود از نهر آب در اینجا همون کلام خداوند است و درخت سبز به معنی شخصی است که روحاً زنده باشد، یعنی از کلام خدا الهام بگیره، در کلام خدا زندگی بکنه، مطابق کلام خدا عمل کنه، به طوری که از کلام خدا هرگز دور نشود. ولی اگر از کلام خدا دور بشه، آن رابطه معنویش، آن زندگی روحانیش با خدا قطع میشه و در این صورت آن وقت این شخص مانند درختی خواهد بود که از بی آبی خشک خواهد گردید و در نتیجه مثمر ثمر واقع نمیشه، میوه نمیآوره، کاراش مفید نیست و برای بریدن فقط به درد میخوره یا برای نابود شدن. این کلام خداست که عامل بقا و ادامه زندگی حقیقی برای بشر می باشد و حضرت داوود می گوید که بشر بدون کلام خدا نمی تواند به زندگی حقیقی خودش ادامه بدهد. ما زنده هستیم ولی بدون کلام خدا حقیقتاً مرده محسوب می شیم، زیرا حیات حقیقی بشر در کلام خداوند نهفته است. حیات حقیقی بشر در کلام خدا نهفته است. همان گونه که حیات درخت در آب می باشد، به همان نحو دوستان عزیز، کسی که تشنه خداوند می باشد بایستی در کلام خدا تفکر و تعمق کنه، در کلام خداوند زندگی کنه و از کلام خدا اطاعت کند، زیرا کلام خدا همانند چشمه آب حیاتی است در صحرای خوش برای روح و جان ما. وقتی کسی مطابق کلام خدا رفتار کند، شخص مفید و موثری خواهد بود و مقصود از این که بدون انقطاع میوه میآورد این است که نیکویی و صفات شایسته آنقدر در وجود میشه که جزی از ذات این شخص میشه، نه اینکه موقتی باشه و یا به خاطر موقعیت خاصی نیکویی بکنه. خیر، خدا در این شخص عادل ثمرات نیکویی به بار میآورد، ثمراتی که دائما در قلب و وجود و در اعمال و افکار این شخص آشکار میشه. حضرت داوود پس از اینکه راه و نوع زندگی شخص خداشناس رو بازگو میکنه، از آیه 4 الی 6 داوود مشخصات و عاقبت راه خدا نشناسان یا شریران را برای ما بیان میکنه، راه کسانی که اهمیتی به کلام خدا نمیدن و از آن اطاعت نمیکنن. در حقیقت حضرت داوود میخواد به ما نشون میده که چرا من و شما باید راه خدا پرستی رو طی کنیم و در کلام خدا رشد کنیم و چرا باید خود را از شرارت و شریر بدور نگاه بداریم تا آلوده نشویم، زیرا عاقبت شریران بسیار مخوف و هولناک است. به طوری که در آیه 4 میگوید اما سرگذشت و سرنوشت گناهکاران طور دیگری می باشد، یا آنانی که توجهی به کلام خدا ندارند و حتی مقدسین رو مسخره می کنند، مقدسین رو آزار می دهند، زندگیشون با افراد عادل بسیار متفاوت می باشه و عاقبتشون هم نیز بسیار مخالف عاقبت عادلانه، عاقبتشون با آنچه که انتظار عادلان می باشه بسیار متضاده. آنها یعنی خدا نشناسان نه مثل درخت سبز بلکه مثل کاهی هستند که در موقع وزیدن باد پراکنده میشن. یعنی اولا کاه خشکه و در نتیجه از کلام خدا بی بهره هستند. یعنی هیچ پایه و اساسی برای زندگی حقیقی ندارن. هدفشون در عالم پوچی و بیهودگیه. آنها نمی دانند که براستی برای چه به دنیا آمدن و برای چه از این دنیا هم می روان. بی هدف و بی مقصود هستند و با هر تعلیمی بیهوده همراه می شن و با هر سازی به قول معروف می رقصن. میگه این نوع انسان ها مطابق آیه 5 نبایستی انتظار داشته باشند که از خدا یکتا چیزی بگیرن. مقصود از این که در داوری نخواهند ایستاد یعنی هیچ پاداش نیکویی رو از خدا یکتا دریافت نخواهند کرد. و وقتی در روز داوری، در روز معاد، در برابر تخت عدالت و مسند الهی حاضر بشوند، نابودی آنان حتمی می باشد. می گوید در روز داوری این افراد در امان نیستند و در میان خداشناسان نخواهند ایستاد. چرا؟ چون خدا مراقب تمام نقشه ها و زندگی عادلان می باشه. خدا برای پاک دلان یک نقشه بسیار عالی دارد. خدا همراه با پاک دلان و تفکر کنندگان در کلام مقدسش و آنها را رها نمی کنه، در عوض آنها را پاداش نیکو می بخشه. آنها سعادتمند خواهند شد. سعادتمندی آنان که در راه شریران نمی روند، در جشن ها و مشارکت های آنها هم شرکت نمی کنند، دوستان عزیز، بسیار عظیم است. آنان در ملکوت خدا خواهند شد. آنها در کلام خدا به تفکر و تعمق پرداختند و زندگی خود را بر معیار کلام خدایی به سر آوردند. حالا در حضور خدا ساکن میشن و تا ابدالآباد در ملکوت سماوی بوده و با خداوند یکتا خواهند بود، در حالی که مطابق آیه 6 طریق گناهکاران هلاکت میباشد. خداوند عاقبت بسیار نیکویی برای عادلان مهیا کرده است، اما برای خدا نشناسان هلاکت و نابودی. دوستان عزیز، این زبور را خدمتتون خوانم و توضیحات کاملی رو در مورد آیات به عرضتون رسانیدم. سوال مهم اینه که حالا که من و شما کلام خدا را شنیدیم، چه خوب است که لحظه به قلب و زندگی خودمون توجه کنیم و از درون خود را بنگریم و ببینیم که براستی من و شما امروز جزو کدام یک از این دو گروه یا دسته هستیم. آیا جزو آن گروه خوشبخت و یا عادلان هستیم؟ آیا جزو خداشناسان هستیم؟ و یا خدای نکرده جزو خدا نشناسان؟ راستش برای اینکه خودمونو فریب ندیم و برای اینکه مطمئن باشیم که در راه خداشناسان و یا در طریق عادلان هستیم، بهتر است این سوال رو نیز از خودمون بکنیم که آیا من در کلام خدا هر روزه تفکر و تعمق می کنم؟ آیا یارانم، دوستانم خداشناس هستند؟ آنها عشق به خدا می ورزن و در کلام خدا تفکر و تعمق می کنن و زندگیشون خدا پسندانه است؟ چون به هر حال خوشبخت کسی است که به مشورت شریران نمی ره، به راه گناهکاران نمی ایسته و در مجلس استهزا کنندگان نمی شیند، بلکه رغبت او در کلام خداست و اجازه می دهد که شریران در او نفوذ کنند. در عوض اجازه می دهد که کلام خدا در قلب و در ذات او نفوذ کرده و از کلام خدا پیروی کند. دوست من، شما امروز جزو کدام گروه از این دسته هستی؟ خوشا به حال کسی که به مشورت شریران نرود و به راه گناهکاران نایستد و در مجلس استهزا کنندگان ننشیند، بلکه رغبت او در شریعت خداوند است، اشتیاق و علاقه او در کلام خداوند است و روز شب در شریعت او تفکر می کند. چنین شخصی مثل درختی نشانیده نزد نهرهای آب خواهد بود که میوه خود را در موسمش می دهد. برگش پژمرده نمی شه، هر آنچه می کند نیک انجام خواهد بود. اما شریران چنین نیستند، بلکه مثل کاهن که باد آن را پراکنده می سازد. لحاظا شریران در داوری نخواهند ایستاد و نه گناهکاران در جماعت عادلان، زیرا خداوند طریق عادلان را می داند، اما طریق گناهکاران هلاک خواهد شد. خدا کند که شما جزو عادلان محسوب شوید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به دست خدا یکتا می سپارم. روزتون خوش باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.